بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة سهرانشین وارد سهن می شدن سینه می زدن عزاداری می کردن علامم تماشا می کرد و می گریست ناگهان دیدن علام دوید میان این اعراب سهرانشین به سر و سینه می زند حسین حسین می گوید طلبه ها هم تبعیت کردن وای به فوش در حرم ابی عبد الله شب اومد المحضر الله من آقا چه شد رفتی امروز با این طلب ها و با این اعراب صحرا نشین سینه زنی کردی؟ فرمود داشتم تماشا می کردم ناگهان دیدم حضرت بقیت الله در میانشون داره سینه می زنه. منم رفتم تبعیت از امام زمانم کردم تا به کوی تو حبیبا گذر افتاد مرا روزه خلد برین از نظر افتاد مرا بر در میکده اونقد بکوبم سر خیش تا که از جام ولایت بچشاند مرو منم ای دوست سگ غافله عشاق به امیدی که به کوی تو رسانه مرا برای سلامتی وجود اقدس علی است و تأجیل رم ظهورشون صلواتی ناید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. صحبت در پیرامون سوره مبارکه طور است که عرض شد روایت دارد هر کس به قرائت این سوره مداومت کند خیر دنیا و آخرت نصیب او می شود. خدا برای اهمیت بعضی از موضوعات در قرآن قسم یاد می کند. همان گونه که در محاورات عرفی ما نیز چنین رفتار می کنیم. و طور قسم به کوه طور که وادی مناجات موسی کلیم با خدا بود. و کتاب مستور قسم به کتاب نوشته شده که تورات یا قرآن باشد. فی رق منشور در ورقی یا پوستی گشوده شده که می فرمایند مراد از رق منشور سینه خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و یا دل مؤمن که از محبت خدا پر باشد و ذکر الله در اون دل منقوش باشد. و بیت المعمور قسم به بیت معمور که در آسمان چهارم یا آسمان هفتم است. و سقف المرفوع قسم به آسمان برافروخته شده آسمان برافراشته شده که بدون ستون ایستاده است. و البحر المسجور قسم به دریای برافروخته شده، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تأکیداً عذاب پروردگار واقع خواهد شد و برای عذاب الهی هیچ دفع کننده ای نخواهد بود. بدون شک قیامت برپا می شود و دوزخ و بهشت حق است. از زیارت آل یاسین هم می خونید، از افضل زیارات امام علیه السلام که زیارت آل یاسین است. و الجنت حق و النار حق و الوعد و الوعید بهما حق. قطعا عذاب الهی واقع می شود. بحث به اینجا منتهی شد که چند گروه اهل عذاب خواهند بود. ما سلککم فی سقر، قیامت سوال می شود چه سبب شد که شما در سقر وادی آتش جا گرفتید؟ قالوا لم نک من المصلین، میگن ما در دنیا نماز نمی خوندیم. و لم نک نطعم المسکین، به مسکین طعام نمی دادیم. و کنا نخوض مع الخائضین، با اهل باطل در دنیا هم نشین بودیم. قید و شرطی نداشتیم، هر که پیش اومد باهاش رفاقت کردیم. با لاوبالی لاوبالی بودیم، با مؤمن مؤمن بودیم. ما کسانی بودیم که هر طرف باد می اومد بادش می دادیم. و کنا نکذب و به یوم الدین، ما قیامت رو هم تکذیب می کردیم. لذا ما رو آوردن در وادی سقر که جایگاهی است بسیار سخت و آتش سوزنده ای دارد. دیگر از گروه هایی که وارد جهنم می شوند و عذاب دارند، قرآن کریم می فرماید ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، کسانی که اموال یتیم را به ظلم می خورند. انما یأکلون فی بطونهم نارا، عجیب است، اینها در شکم خود آتش می خورند. باطن لقمه حرام آتش است. اینجا که می خورد نمی فهمد که آتش می خورد. قیامت چون یوم تبل السرائر است، حقایق ظهور پیدا می کند، می فهمه اون چه از مال یتیم خورده است آتش بوده است. اینها کسانی هستند که به زودی به آتش می روند. و سیصلونه سعیرا، مراقب باشید، اگر با مال یتیمی سر و کار دارید خیلی با احتیاط رفتار کنید. وصیتون کردن، تو هم خبر نداری، ثوابم داره. آقایون فقها هم فرمان لازمم است انسان قبول کنه. تلفن میکنن فلانی دیشب فوت شده، وصیت نامش رو باز کردن، دیدن شما را به عنوان وصی تعیین کرد. از مواردی است که باید بپذیری. سعی کن طبق وصیت عمل کنی تا اونجایی که قدرت داری. اگر بچه یتیمی داره مراقب باش، از مال بچه یتیم چیزی نخوری، تصرفی نکنی. اگر خدای نکرده کسی مال یتیمی را بخورد، بداند که آتش خورده است. و کسانی رو در دوران عمرم حقیر دیدم که آشیانشون از هم پاشید به خاطری که با مال بچه یتیم برخورد ظالمانه کردند. کلن ظلم از گناهانیست نابخشودنی، زنبون لا یغفره الله، گناهی است که به هیچ عنوان خدا نمی بخشد و صاحبش رو در این عالم رها نمی کند، تعقیب می کند صاحبش رو تا همین دنیا او رو اخذش کند. چون قرآن کریم می فرماید و کلن اخذنا به ذنبه، کلن ما مردم رو اخذ می کنیم، تعبیر عامیانش یخشون رو می گیریم، اما به ذنبه، به سبب گناهشون. لذا فرمودن شر المآکل اکل و مال الیتیم ظلمن، روایت نبوی است. حضرت فرمود بدترین خوردن ها، که از این خوردن دیگه هیچی بدتر نیست، خوردن مال یتیم از روی ستم است. سومین گروهی که به آتش می روون، که امروز تعدادشون تو اجتماع ما زیاد است، ربا‌خوران. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرین. ربا نخورید به خاطر اضافه گرفتن و پولتون زیاد شدن. ظاهر کاره که من 5 میلیون تومان به کسی ربا بدم ازش بهره بگیرم، ظاهرن فکر میکنه پولش مضاعف شد، در حالی که اینجوری نیست. تعبیر قرآن فرماید آتشه، ربام آتشه، منتها این آتش اینقدر میسوزاند که اول از سوزشش رباخار متوجه نمی‌شود. یک مرتبه می‌بینه تمام زندگی سوخت و خاکستر شد و اینقدر این ربا زشت و پلید است که علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام می‌فرمان در همه ادیان الهی خدا ربا را حرام کرده بود. حدیثش در فقه و رضاست. حضرت فرمود و هو، یعنی ربا، محرمون، حرام شمرده شده است. علا لسان کل نبی و فی کل کتاب، 124,000 پیغمبر آمدن با کتب مختلف، تورات، انجیل، صحف ابراهیم، زبور موسی کلیم، در تمام این کتب آسمانی و سرآمد همه قرآن کریم و بر لسان 124,000 پیغمبر بدون استثناء همه ربا را حرام دانستند و اجتماع ما گرفتار شده. قرآن می فرماید احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع را حلال شمرده و ربا را حرام کرده است. بعد می فرمان شر المکاسب کسب الربا، بدترین کاسبی یا کسب ربوی است. بعد این روایت در کنز العمال است، روایت رو دقت کنید، خیلی مردم گرفتار ربان، آدم دلش می سوزه که می خورن به عنوان حلال. 100 میلیون تومان پول بذار 3 سال دیگه 500 میلیون بگیر، رباست قطعی و یقینی، حالیش نمیشه. 50 میلیون تومان بذار 50 میلیون تومان هم بهت وام میدم، قرض الحسنی ربوی است، حرام است. در مسئله بانک ها هم باید به مرجع تقلیدتون مراجعه کنید. قبلش بگم که بعد نباید زیاد سوال کنید. در مسئله بانک ها هر کس باید از مرجع تقلید خودش سوال کند که وظیفه شرعیش چیست. اونی که یقینی است و اجماعی است حرام است. این پوله های سوری است که میگیرید، مضاربه های سوری. رفیقت کارخونه داره، بهش میگی که یک فاکتور بنویس بده من که من 100 میلیون از تو جنس خریدم. اونم مینویسه میده دست تو. فاکتور دروغی، ظاهری. نه خریدی نه فروشی، با رئیس بانک هم مثلا رفیقی، به چهار تا سکه بهش میدی به عنوان رشوه، این هم زود کار دارا میندازه، 100 میلیون تومان پول میگیری مثلا میری توی کار میریزی، یا ماشین تو عوض میکنی یا خونه تو عوض میکنی. این اجماعی است که رباس یقینی است و خیلی مردم گرفتارشن. کاتب این معامله هم ملعون، را بحثش میرسه. خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمان لیأتین علی الناس زمانون، میرسد تأکیدن بر این مردم یه زمانی، لا یبقا منهم احد الا اکل الربا، باقی نمیماند از این مردم یک نفر مگر این که ربا میخورد، این فراگیر میشود. فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصْحَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ، اگر کسی هم ربا مستقیم نخورد، غباری از ربا به او اصابت می کند. در کبیری از من دیدم، شما هم شاید دیده باشید، گاهی طوفان‌های کبیری خیلی عجیبه، چشو نمی بینه. رمله ها خاکای نرم کبیر با طوفان مخلوط میشه، بلند میشه، اینقدر شدید میشه، ماشین ها تو جاده ها تصادف میکنن، اصلا چشش نمیبینه، حرکت ها متوقف میشه. این طوفان که میخوابد از تمام روزنه درها از این خاک های نرم نفوذ میکند تو خانه. هزار روزی که یا شبی که در استان یزد طوفان میشه، فردا همه خونه رو جارو میکنن، خونه تکونی میکنن، غبار اومده نشست. فرماد اکثر مردم ربا میخورند، کسانی هم که نمیخورند از غبار ربا بی بهره نیستند، اینقدر شیوع پیدا میکند. من اکل الربا ملع الله عز و جل بطنه من نار جهنم، پناه بریم به خدا، هر کس ربا بخورد خدا شکم او رو از آتش جهنم پر میکند، به قدر ما اکله، به همون اندازه که ربا خورده. و این اکتسب منهم مالا لا یقبل من، اگر مالی رو کسب کند از ربا ازش قبول نمیشود، لا یقبل منه شیئا من عمله، هر عمل عبادی انجام بدهد قبول نمی شود. ولم یزل منفی، در منفی مثبت، لم نفی می کند، یزل نفی می کند، یعنی همیشه در لعنت خداست. فلم یزل فی لعنت الله والملائکه ما کان عنده قیرات واحد، مادامی که یه قیرات واحد، چون قیرات وارد واحد جواهره و خیلی اندکه، به اندازه یه قیرات اگر از پول ربا تو زندگیت باشد، دائما در لعنت خدا هستی و لعنت ملائکت الله. روایت دیگر داره، آدم میخونه این روایاتو پشتش میلرزه، از چه جرأتی دارن اون کسانی که ربا میخورن؟ چه جرأتی دارن کسانی که زندگیشون آلوده به رباست؟ درهم و ربا اعظم عند الله من 70 زنیه به ذات محرم فی بیت الله الحرام، روایت نبویست. یک درهم پول از ربا که گیر کسی بیاد، گناهش عظیمتر است از 70 مرتبه در داخل بیت الله با محرم خود، یعنی مادر و خواهر خود زنا کردن. یه روایت، اونی که میده و میگیره هر دو شریکن، اینم دقت کنید، الآخذ و المعطی سوا اون فر ربا، دهنده و گیرنده هر دو در گناه ربا شریکن. بعد پیغمبر در این رابطه چند گروه رو لعنت کرده. ان الله عز و جل، پیغمبر میفرماد خدای عز و جل لعنت میکند آکل ربا، اون که ربا میخوره، و موکله، اون که وکیل ربا میشه، و کاتبه، اون که مینویسه، این که فاکتور سوری مینویسه میده دست تو یا توی اداره فاکتور سوری مینویسه میده، اون هم ملعونه. و شاهدی، اون دوتا شاهدی که شاهد معامله ربوی هستن، اینها هم ملعونه. یک سال مسجد جامع بازار که ما رمزون حقیق میرم منبر، به مناسبتی اشاره به این معنا کردم که آیی که فاکتور سوری می نویسی دست رفیقت میدی، تو هم طبق روایات ملعونی، خیر و برکت از زندگیت میره. بعد فردا چند تا از بازاری ها اومدن گفتن ما از دیروز دیگه ندادیم، اما خیلی رفقا اون از دستمون ناراحت شدن، چون می اومدن فاکتور قلابی بهشون میدادیم، میرفتن روش پول میگرفتن. گفتم رفیقت ناراحت بشود بهتر از تا امام زمان ناراحت بشه، تو جهنم میخوای بری به خاطر کی؟ شنیدم بعضی ها هستن پول میگیرن فاکتور سوری میدهن، پول میگیره فاکتور سوری میده، کار سخت. لذا امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود معاشر الناس، آی مردم، الفق ثم المتجر، اول برید احکام یاد بگیرید بعد برید تجارت کنید. والله للربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا، به خدا قسم تشخیص ربا در امور این مردم از تشخیص حرکت مورچه‌ای که رو تخت سنگ راه می رود مشکل تر است. همونطور که مورچه رو از دور میتونی تشخیص بدی، نه، اینقدر لطیف حرکت میکنه، 40 سال زندگیت آلوده به رباس خودت هم خبر نداری. بعد من و تو هم که امروز جاهل قاصر نیستیم که، جاهل دو جوره، یه جاهل قاصر، یه جاهل مقصر. جاهل قاصر کیه؟ کسی قیامت میگه خدای من دسترسی نداشتم، دسترسی نداشتم. الان همه مردم جاهل مقصرن بدون استثنا، همه دسترسی دارن به دفتر مرجع تقلیدشون، یه دونه تلفن، یه دکمه رو میزنی میری تو سایت شبکه مرجع تقلید، از اینجا مینویسی، از قم به جواب میدن آقا این معامله من حلاله یا حرامه. دسترسی ندارم دیگه معنای امروز نداره. کسی رو میشناختم 70 سال تاجر آبرومند بود، بعد 70 سال خاک نشین راه شد، الان تو یه اتاق به اسرت داره زندگی میکنه، در حالی که خونه ای داشت در شمیران بیرونی و اندرونی، همه ی زندگی بر اثر ربا رفت. باور کنید امام صادق علیه السلام یه دستور استحبابی اینجا دارن که خوبه اینم رعایت بشه، اگر مردم بلد نیستن نوان. فمن ازا اقرستت دراهم، اگه درهمی از کسی قرض کردی، پولی گرفتی، ثم اتا که به خیر منها، سپس آمد پیش تو قرض گیرنده، یه چیز بیشتری به تو داد، فلا بأسه، اشکال نداره، مستحبم است. ازا شرط داره، ازا لم یکن بینکما شرطون، به شرطی که بینشون شرطی نباشه. میگه من پول بهت قرض میدم 30 روزه، 30 روزی که اومدی 50,000 تومان اضافه به من بده، واقعا نیتش قرض باشه، برادر مؤمنشه اومده بهش قرض میده، مستحب به این رفته، مشکلش وا شده، وقتی پولشو میده این چیزی هم بذاره به برادر دیدیش احسان میکنه، واقعا نیتش این باشه، شرط هم نباشه. حالا علت چیه؟ سأل رجل الامام صادق علیه السلام عن قوله تعالی یمحق الله الربا و یرب الصدقات، سوال میکنه آقا چرا خدا در قرآن این آیه رو فرموده؟ خدا بی برکت میکند ربا را و افزونی میدهد صدقات شما را. صدقه رو زیاد میکنه، برکت رو از پول ربوی میبره. بعد به حضرت میگه وقد ارا من یأکل الربا یربو ماله، و ما میبینیم اون که ربا میخوره مالش زیاد میشه. قال، حضرت فرمود فأیو محق امحق من درهم ربا یمحق الدین. می فرماید چه محقی، چه بی برکتی بی برکت تر است از پول ربوی که اول دین را از بین میبرد و این تاب من، اگر از ربا خوردن هم توبه کرد، ذهب ماله و افتقره، مالش میره و فقیر هم میشود. پول ربوی به خاک سیاه مینشونه انسان رو. من نکته ای را اینجا براتون بگم، چون این بلا رو میدم سر خیلی اومد. حدیثش از امیرالمومنین صلوات الله علیه، حضرت میفرمان اگر کسی منزل مسکونش خونش بفروشه به کسب بزنه، از اون پول خیر نمیبینه. کسانی رو میشناختم خانوادگی خونه هاشون رو فروختن، رفتن کارخونه وا کردن، زدن به کاسبی، خونه ها که رفت همشون مستاجرن، کارخونه هم تعطیل، به خاک سیاه نشست. حدیث داره اگر ملک تو فروختی در مقابلش آب و ملک بخر، زمین بخر. همه چی برای ما گفتن. چه فرهنگی ساقا، این فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. هیچی واسه ما کم نذاشتن، دم دلش میسوزه. این همه واسه ما دستور دادن، فرمودن سرمایه تو سه قسمت کن. جوانا یاد بگیرن برای آیندهشون خوب. حالا تو هر صنفی وارد شدی، خواستی کاسبی کنی، سرمایه تو سه قسمت کن. 100 میلیون مثلا پول داری، 33 تومنشو بذار کنار برای روز مبادا، بقیهشو جنس بخر، یه سومشو به مردم نسیه بده. او حساب کتابا، به برادرت اگر پول دادی ازش سند بگیر. صاحب چه اعتبار به اخوان روزگار، یوسف به ریسمان برادر به چاه شد. یوسف که انداخت تو چاه برادرش، مکتوب باشه کاراتو. صبح از خواب پا نشدی، در صندوق تو وا کردن همه چکا مشخص باشه، یه تیکه کاغذ روش بزن، این مال کیه، امانت، قرض، بابت چیه، تمام منقح باشه. اگر خدایی نکرده بازار تهران آتیش گرفت، جنسات سوخ، کاره دیگه. بارها مگه نشده؟ چرا؟ پول داشته باشی و طلب. خدایی نکرده طلب کاره پولا رو بالا کشید رفت، فراغونه دیگه. امروز که این هنر رو میدونن. 33 تومن رو داشته باشی و جنس. خدایی نکرده پول از بین رفت، جنس داشته باشی و طلب. سرمایه تو سه قسمت کن. 100 تومن پول داره، 500 میلیون تومن هم پول از مردم میگیره میذاره بالا، 600 میلیون میره جنس میخره. مسائل اقتصادی هم که آمیخته مسائل سیاسی است تو دنیا، یه مرتبه یه تومن میشه 5000. جواب مردم باید بده، بهرش هم باید بده. باید کجا باید پیداش کنی؟ تو زندان. هر چی شما بخواید، هر سوال اقتصادی داشته باشید، در مکتب اهل بیت مطرح شده. نظام 52 تا کتاب فقهی داریم، من الطهار الی الحدود و الدیار. چند تا دونش کتاب اقتصادیه؟ کتاب المضاربه، کتاب المزارعه، کتاب الشرکه، کتاب المساقات. اصلا یک دور فقه تتبعی شیخ انصاری علی الله مقامه نوشته به نام مکاسب. یادم وقت ما قم بودیم 4 سال طول کشید مکاسب بخوندیم، 4 سال. که قدیم این تجاری که میخواستن برن تو بازار علما براشون درس مکاسب میذاشتن، صبح میرفتن اول مکاسب میخوندند، درس تجارت یاد میگرفتن، بعد وارد بازار میشدن. بازار تهران یه حریمی داشت، اینجور نبود که هر بچه بلند شه کیف سامسونی دستش بگیره و دستش یک بره کلاهی مش مردم رو ورد رو میشه تاجه. باید مراقب باشین. یه حدیث دیگه از حضرت رضا صلوات الله علیه، بعضی گفته میشه آقا چرا خدا ربا رو حرام کرد؟ فرمود به خاطر اینکه مردم بتونن قرض بدن به دیگران، کار خیر انجام بدن. اگر ربا حلال بود کسی به کسی قرض نمیداد، همه پولا رو میدادن به ربا، کارای خیر تعطیل میشد. هشام ابن حکم خدمت امام صادق علیه السلام میرسد. ان هشام ابن الحکم قال سألت ابا عبدالله ان علت تحریم ربا، سوال میکنه آقا چرا خدا ربا رو حرام کرد؟ قال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن انه لو کان ربا حلالا، اگر ربا حلال بود لترک الناس التجاره، مردم تجارت رو ول میکردن، کاسبی نمیکردن. و ما یحتاجون الی فحرم الله الربا، خدا ربا رو حرام کرد. لتفر الناس عن الحرام، تا مردم از حرام فرار کنن. الی تجارات، برن کاسبی کنن. وقتی چرخ تجارت را بیفته این کارگره کار میکنه، بله حمال نون میخوره. تجارت باید به چرخه که چرخ اجتماع به چرخد. اگر قرار بود که ربا حلال بشه همه مردم میشدن ربا خور، بودن حلال دیگه، اشکالی نداره که. چیکار داره که من بیام برم تجارت بکنم، نشینم تو خونم کیفم میکنم، پامم رو هم دیگه انداختم، رو مبلم هم نشستم، تلویزیونم نگاه میکنم، پول من داره خودش کار میکنه. چرخ اقتصاد اجتماع میخوابید. برای که مردم مشغول تجارت بشن که از تجارت عده نان بخورن، خدا ربا را حرام کرده است. پس یه گروه از کسانی که میرن تو آتش جهنم رباخاران هستن. اعاذنا الله من شرور انفسنا و انفسکم. به امام صادق علیه السلام گفت آقا یه آیه است تو قرآن، من عمل میکنم وعده الهی رو نمیبینم. فرمودن وعده خدا حقه. چیه اون آیه؟ قرآن میگه و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اون چه در راه خدا انفاق کنید خدا جاشو پر میکنه. فهو یخلفه، خلف یعنی جایگزین کردن. که آقا من انفاق میکنم خدا جاشو پر نمیکنه، چرا؟ خوب دقت کنید، جواب خیلی چراهاست که تو ذهن مردم مطرحه. فرمودن خدا انفاق را جایگزین می کند به شرطی که من حله، از حلال دراری و انفاق کنی. این قید داره، نه که از حرام دراری و انفاق کنی. بعضی ها هستن این کارا رو می کنن، ربا می خوره حرام می کنه، شکارت کار خیر هم می کنه، کسافتکاریش رو پوشش بده، توقع داره جایگزین هم بشه. نه نمیشه. از این همون دزدی است که زمان امام صادق علیه السلام دزدی میکرد. یه روز حضرت دیدن تو کوچه دو تا انار دزدید و به دو نفر احسان کرد و این چه کاری تو میکنی؟ گفت آه حساب شما غلطه، حساب من درسته. قرآن میگه من جواب الحسنه فله عشر امثالا، یک کار خیر بکنید 10 تا بهت میدم. دو تا دزدی رو ازش کم کنید، از 20 تا 18 تا تشخیص من مونده. آقا فرمودن خدا وقتی یکی رو ده تا بهت میده که از حلال انفاق کنی. لذا اگر منتظری خدا جایگزین کند باید از حلال انفاق بکنیم. خدایا به ما توفیق حلال خوری مرحمت کن. کسی اگر نون حلال بخوره آقا نورانی میشه، نورانی میشه. من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه. پیغمبر میگه 40 روز اگه کسی حلال بخوره خدا قلب او رو نورانی میکنه. غذاهایی که برای امام حسین طبخ میشه اینا اگر از حلال باشه که از اساتید میفرمود مثل آب کور میمونه. آب کور چطور نجاست رو میبره؟ یه بار دست میکنی نجس توی آب کور پاک میشه. اگه حلال باشه، یعنی پولی باشه، خمس داده، طیب، طاهر، من به نام امام حسین غذا دست مردم بده، تطهیر میکنه لقمه های حرامی که در بطن انسان وجود دارد. علما بهش میگن اضافه تشریفیه. یعنی چی؟ توضیح بدم برات. چای به خونه خودت هم داری، از چای روزه نوع درجه یکش هم داری، اما این چای چون آمده تو مجلس حسین و به نام حسین طبخ شد و دم کشید، اگر باور داشته باشی بخوری خدا مرضت رو شفا میدهد. آیت الله العظمای بروجردی علی الله مقامه چشماشون کم سو شده بود. فرمودن یه دسته عزادار بود در بروجرد، گلبندان میکردن خودشونو، دیدید گل به سینه‌شون میمالن عاشورا. آیت الله بروجردی فرمودن من یه ذره از گل سینه زن حسین، اونم نوجوان بچه 12-13 ساله، کندم و به این دیدگان کم فروغم مالیدم. خدا به احترام گل سینه زن حسین نور چشم منو زیاد کرد. تا آخر عمر آیت الله بروجردی عینک نزد و ریسترین خطوط رو میدید و میخون، میگفت چشام و مدیون گل سینه زن حسینم. پرچم تا در مغازه بزازیه یه پارچه است دیگه، یه پارچه است، متر چند و متر دوتا، همه قیمتش اینه. اما یه موقع میشه پرچم جمهوری اسلامی، صبح میبینی یک لشکر در مقابلش سلام میده، این پارچه پارچه سیاه اینجا میبینی، پارچه سیاه دیگه، متر دو تومن سه تومنه، اما همین که روش نوشته شده صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اضافه تشریفیه، آبروی دیگه ای پیدا کرده. قضا هم همینه، تو خونت برنج داری، گوشت درجه کم داری، اما این قضا به نام حسین پخته شده. قطره چون واصل به دریا می شود، دریا شود. قضا اگه حلال باشه خیلی کارها صورت می دهد. یه آقایی بود تو مجلس امام حسین چایی نمی خورد، مقدس بود و احتیاط می کرد. چایی تو استکان بلوری براش میوردن نمیخورد. یه روز سه اومده بود تو هیئت، این کاسه های مسی بود، قدیمی ها یادشونه به این کاسه های مسی استکان ها رو میشستن، نونش رو میزد تو اون کاسه ای که توفال چایی ها رو شسته بودن، میخورد و عشق میریخت. بهش گفتم بابا چایی تو استکان بلوری چند ساله نمیخوری، احتیاط میکنی. گفت غلط کردم، نفهمیدم، مادر سادات منو تنبیه کرده. از اخیار بودا، در معمولی نبود. گفت دیشب در عالم رویا دیدم قیامته، دیدم همه تشنم، همه گرسنم، همه آوارن، دیدم مادر سادات صدیقه کبرا سلام الله علیها توی این استکانهای چای آب میریزه به تشنگان محشر میده. رفتم جلو گفتم زهرا جان خیلی تشنمه، یه استکانم به من بده. بیبی فرمودن اینا احتیاط داره نخور، احتیاط داره نخور، تو که چای روزه حسین منو نمیخوری میگی احتیاط داره. بساط امام حسین آقا بساط دیگریست. قربان امام حسین. خدا این در رو به رو ما باز کرد که ما گناهکارا ناامید نباشیم، شرمنده نباشیم. یا ابا عبدالله، ای اسم اعظم خدا حسین، کل الخیر فی باب الحسین، همه خیرات عالم در خونه امام حسین. خدا رو شکر کن که حسینیت کردم، ارتباط تو با امام حسین محکم کن. خب شب ششم رسید، ده اولم داره تمام میشه. نمیدونیم ما سال آینده رو درک میکنیم یا نه. حالا که هستیم فرصت غنیمت بشورید. یکی از خوبان میگم میترسم بمیرم برم تو برزخ، اونجا روزه نباش. گفتم اونجا هم روزه هست، اونجا هم تداوم اونجاست. منتها لذتش اینه که انشالله اونجا جلو حسین روزه میخوانی و لذت میبری. ارباب مقاتل می نویسن، شیخ شوشتری می نویسد، لشکر یه مرتبه دیدن یک نوجوان از خیمه بیرون آمد. کفل قتل قمر، مثل یه ماه پاره. لشکر از دور دیدن اومده، دست و پای عمو را می بوسد. خیلی مقام داره حضرت قاسم، خیلی مقام رفیع داره. یه مطلب میگم، خودت وجدانن نمره بده به حضرت قاسم، به حضرت اسماعیل ذبی. اسماعیل پیغمبر خداست. وقتی ابراهیم خلیل گفت پسرم اسماعیل مأمورم تو رو ببرم و ذبحت کنم، قرآن کریم میگه اسماعیل ذبی برگشت گفت ستجدنی انشاءالله من از صابرین. بابا انشاءالله منو از صابرین خواهی یافت. این جواب یه پیغمبر بود. شب عاشورا فرمودن قاسمم، عمو جان مرگ در نظر تو چگونه است؟ فرمود یا اما احلا من الاسهل، از اصل شیرین تر است. اسماعیل ذبی گفت انشاءالله صبر میکنم. قاسم ابن الحسن میگه احلا من الاسهل. صلی الله علیک یا مظلوم یا با عبدالله. همچنان که از برگ گل عطر و گلاب آید برون، تا که نامت میبرم از دیده آب آید برون. رشده الفت بود ما بین ما، که از قعر چا که بدون رشده آب بی حساب آید برون. هرچه اصرار کرد ابی عبدالله اجازه نفرمودن، اومد تو خیمه نشست شروع کرد گریه کردن. یه مرتبه یادش اومد پدرش فرموده بود قاسمم هرگاه دیدی همه غمهای عالم رو دلت جمع شده، بازو بند تو باز کن و بخوابون. بازو بند رو باز کرد، دید پدرش براش نوشته ولدی قاسم اذا رأیت عمک الحسن وحید القریب الفرید. هرگاه دیدی عمود حسین غریب و تنها شده این نامه رو ببر به عمو جانت بده. نوشته بود دست از یاری عمو بر نداری، هرچه انکار کرد تو اصرار کن. دوان دوان اومد محضر عمو، نامه را عرض کرد. ببین عمو، بابام گفته برم. عبارت مقتل و زیاد شنیدید، بعضی شنیده ها رو کسرت بر انسان عادی میشه، اما این عبارت خیلی اوج دارم. از این جمله که ارباب مقاتل نقل کردن معلوم میشه ابی عبدالله و قاسم چقدر عاشق هم بودن. ارباب مقاتل می نویسن ابی عبدالله قاسم و بغل گرفت، اینقدر گریه کرد حتی قشی علیه ما عمو و برادرزاد قش کردم. خدی به هوش اومد، آقا با دست خودش شمشیر به کمرش بست. نوجوان بود، زرهی نداشت، شهیدیست که با پیراهن به میدان آمد. قد نازنینش کوتاه، سنی نداره، 13 سال داره. وقتی را افتاد ابی عبدالله دیدن نوک شمشیر به زمین کشیده میشه. تا بدن کربلا برعکسم شد، یکی بدن قمر بنی هاشم بود. علامه بحرالعلوم علی الله مقامه معماری رو طلب کرد، گفت برو تو سرداب قبر عموم عباس، میخوام قبر عمو جانمو تعمیر کنم، ببین چه مصالحی لازم داریم. معمار رفت تو سرداب، اومد بالا شروع کرد گریه کردن. گفت آقا من قبر یه بچه کوچک پیدا کردم. علامه فرمود همان قبر عمو جانم عباس. و شنیدم عمو جانت خیلی رشید بود، آدمی که قدش رشیده باید قبرشم بلند باشه، چرا اینقدر قبرش کوچکه؟ علامه بحرالعلوم شروع کرد بلند بلند گریه کردن، فرمود آخه بدن عموم رو قطعه قطعه کردم. اما بدن قاسم ابن الحسن برعکس امو جانش عباس شد، وقتی به میدان میرفت قد کوتاه بود، نوک شمشیر به زمین کشیده میشد، اما وقتی ابی عبدالله از میدان میوردش پاهاش رو زمین کشیده میشد، بدنش زیر سم از و بلند شده بود. اسمك العظيم لا اعظم العبد لا جل لا كرم بالقاسم ابن الحسن يا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، وترحم على أجزنا واغثنا بهقهم يا كريم. مبان فرج مولاي ما را برطرف فرمود، سواب ظهور شل و عافیت کامل فراهم فرما. باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش بما اف فرما. تتم عمر ما رو در دوران ظهور شل تقدیر فرما. هرچه خیر از صدقی سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما. گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما با امینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرایل زبل حقوق جمع غری رحمت فرما، قاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشان، حوائج ما را به دست ولیت کفایت فرما، نسل جوان ما رو از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتم عنایت فرما. من لبی آده سمعت.